در مکتب و
ذلک من ما
مجموع مباحث تفسیر قرآن کریم، برنامه از گروه علوم و معارف قرآن. به نام آن که هستی نام از اویا. دوستان همراه سلام، برنامه در مکتب وحی را میشنوید که اختصاص دارد به دروس تفسیری استاد بزرگوار حضرت آیت الله محمد شجاعی. در برنامه گذشته تفسیر سوره مبارکه قاف تا آیه 29 تقدیم حضور گرامیتان شد. در برنامه پیشین مفسر وارسته آیات 27 تا 29 سوره قاف را تفسیر کردند و ضمن شرح و تفسیر لفظ قرین در آیه 27 نکات مهمی در باب مخاصمه انسان و شیطان در قیامت را مستند به آیات قرآن کریم بیان داشت. استاد بزرگوار در حاشیه این بحث نکات بسیار ظریفی در نوع رابطه شیطان با انسان بیان کردند که چگونه شیطان بدون تسلط بر آدمی اسباب و علل را به شکلی اسرارآمیز تدوین می کند و جلوه می دهد که ما باطل را حق و زشت را زیبا ببینیم. این برنامه تفسیر آیه 30 سوره قاف را می شنویم با بیان حکیم فرزانه حضرت آیت الله محمد شجاعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. یوم نقول لجهنم هل امتلأت و تقول هل من مزید و ازلفت الجنة للمتقین غیر بعید هذا ما توعدون لكل اواب حفیظ من خشی الرحمن بالغیب و جاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذلک یوم الخلود لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید. نظرتون هست در آیاتی که در جلسه گذشته شرح و تفسیرش عرض شد به بعضی از حقایق مربوط به معاد و قیامت اشاره فرمود و در آخر هم این آیه بود که ما یبدل القول لدی و ما انا بظلام للعبید، که در مقام مخاصمه تابعین با متبوعین و مخاصمه شیطان و انسان در قیامت و در آتش از ناحیه مقام ربوبی این خطاب می آید که آنچه که من گفتم یعنی مقام ربوبی فرموده است و مشیت اوست رد و بدل نمی شود، تغییر پیدا نمی کند و این انسان ها بودند که به خود ظلم کردند، قبلا آنچه گفتنی بود گفتیم و گفته های ما عین قضا و مشیت ماست که تغییر بردار نیست. دنبالش این آیات میاد یوم نقول لجهنم هل امتلأت، ترجمه سالش را به دست میکنیم، یوم اول بعدش توضیحش را انشاءالله عرض میکنیم. یوم نقول لجهنم، روزی که میگوییم به جهنم آیا پر شدی و تقول و میگوید جهنم هل من مزید، آیا مزیدی هست، اضافه هست. و ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید، و بهشت نزدیک گردانیده می شود برای صاحبان تقوا در حالتی که بسیار نزدیک بوده است. هذا ما توعدون لكل اواب حفیظ، وقتی بهشت نزدیک گردانیده شد گفته می شود این همون چیزی است که وعده داده می شدید شما متقیان، لكل اواب حفیظ، و این برای هر اون کسی است و اون بنده است که رجوع بکند به سوی خدا و حفظ بکند آداب و بودیت را. من خشی الرحمن بالغیب، کسی که از خدای رحمان غایبانه بترسد و جاء بقلب منیب و به محضر او با قلب با انابه پیش بیاید. ادخلوها بسلام، گفته می شود داخل بهش بشوید با سلام، ذالک یوم الخلود، به این روز خلود و ابدیت است. لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید. این ترجمه ساده و آزاد آیات بود که از کردم. حالا دقت می‌فرمایید، در این آیات باز به قسمتی از حقایق روز قیامت و معاد و حساب و جزا و اون نشعه بعدی اشاره فرموده است که حقایقی است که باز به جای خود بسیار جای تأمل و دقت است، که تا حدودی که میتوانیم بعضی از گوشه هایی از اون حقایق را بفهمیم و استفاده بکنیم. یوم نقول لجهنم، مسئله اول که در اینجا مطرح فرموده است این است که در همون روزی که مسئله مخاصمه بین انسان و شیطان و تابعین و مسئولین پیش می آید، این خطاب اصطلاح و این خطاب می آید که تغییر بردار نیست قول من و مشیت من. می فرماید یوم نقول، این آن روزی است که ما از طرف خطاب می کنیم به جهنم که هل امتلعته، آیا پر شده ای؟ پر شدی؟ و تقول و جهنم میگوید که هل من مزید، آیا باز هست؟ باز اضافه بر این هست؟ این یک سؤال و جوابی را در اینجا بین مقام ربوبیت و بین جهنم مطرح میفرماید که چنین سؤال و جوابی یا چنین به اصطلاح مکالمه بین خدای متعال و بین جهنم میشود در اون روز. و مضمون به اصطلاح گفتگو همین است که سوال می شود که پر شدی، و او هم می گوید که آیا مزید و اضافه هست. این آیه خب حالا یکی از حقایق در اون روز اشاره می فرماید. در اینجا ببینیم که مقصود چی تا حدودی توضیحی که می شود گفت را عرض بکنیم. اولا توجه بکنید که بعضی ها گفتن که مقصود در اینجا همون به اصطلاح جهنم است، که بعضی های همین تر مرحله اول که ظاهر کلام نشان میدهد این است که خدای متعال به همون جهنمی که جای مجرمین هست و محل سخط و محل ظهور سخط و غضب مقام ربوبی است، این خطاب را میکند به خود جهنم، به نفس جهنم. این ظاهر کلام اینجور نشان میدهد و طبعا این یکی از معانیش هست که اکثر مفسرین و اکثر اونها که تحلیل کردن همین را گفتند. البته در این دل بعضی ها این سؤال را مطرح کردن که این گفتگو از ناحیه خدای متعال با خود، یعنی خدا با آتش، به حساب اینکه آتش است، جهنم یک موجود به اصطلاح بیشعوری است، یعنی شعور ندارد، علم ندارد، این مخاطبه و این مکالمه چه معنی دارد؟ او بگوید این هم جواب بدهد، خطاب به آتش بیاید، یعنی به جهنم که آتش است با عذابهای دیگر که پر شدی، و او هم بگوید که هل من مزید، آیا باز اضافه هست؟ یعنی این مکالمه بین خدا و آتش، یعنی بین خدا و آتش و عذابهای دیگر که مثلا شعور ندارند، علم ندارند، تکلم نمیتوانند، چیزی نمیفهمند، چه معنایی دارد؟ البته این اشکال مانندی است گفتند، اما خب اشکال مانندی است که کاملا بی‌پایه و اساس است. قبلا در نظرتون هست که قبلا صحبت‌ها کردون و دوستان تا حدی متوجه شدند که این از در حقیقت این جور سوال‌ها از بی‌شعوری خود انسان‌ها نشأت می‌گیرد. ما به لحاظ اینکه به شعور موجودات در مراتب مختلف شعور نداریم، یعنی فکر می‌کنیم که آنها شعور ندارند، چون نمی‌یابیم شعور آنها را، شعور یعنی درک، شعور معنی علمیش عرض میکنم، ما چون درک نمی کنیم درک موجودات را، علم نداریم به علم موجودات، شعور نداریم به شعور موجودات در مراتب مختلف، چون علم نداریم میاییم انکار میکنیم، میگوییم که موجودات مثلا این سنگ و این خاک و این آتش و این هوا و این همه موجوداتی که ما جامدش مینامون، به اصطلاح میگوییم که اینها شعور ندارند، علم ندارند، درک ندارند، نه چیزی میفهمد، نه چیزی میشود به اونها فهمانید، نه میشود به اونها مکالمه کرد، نه سؤالی، نه جوابی. اینطور این از گفتم که از نقصان فکری انسان است و عدم توجه انسان است. در حقیقت ما اون چرا که نمیدانیم بجا یک حقیقت میگذاریم. خوب دفت قبلا گفتم، بازم توضیح میدهم برای اینکه لازم است این توضیح. ما نمیدانیم نحوه شعور خاک چیست، نحوه ادراک خاک چیز، چون علم نداریم به نحوه ادراک خاک، چگونگی ادراک خاک یا مرتبه علم خاک. به اصطلاح فلسفی میگوییم که خاک بی علم است، علم ندارد، شعور ندارد. ولی این قضاوت قضاوت نادرست است. کاش اگر ما میخواستیم قضاوت صحیح بکنیم میخواستیم بگیم که ما نمیدانیم آیا خاتم نوعی علم دارد یا ندارد، ممکن است داشته باشد و ما نشناسیم. قضاوت صحیح این چنین بود، ولی این قضاوت صحیح را نمیتونیم و میگیم اینها علم ندارند. این سوال، این اشکالی که در اینجا آمده است از این باب است. این از نظر اونهایی که میگن در عالم موجودات و مخلوقات بیشعور هست، بین موجودات چیزایی هستن که علم ندارن، ادراک ندارن، شعور ندارن، به این درست نیست. همه چیز به جای خود شعور دارد، همه چیز به جای خود علم دارد، در مراتب مختلف علم هستن، منتها ما هستیم که نمیجابیم علم و مرتبه علم هر موجودی را و مرتبه شعور هر موجودی را ما خودمون نمیدابیم. نه اینکه ندارم، خاک هم علم دارد، هوا هم علم دارد، آتش هم علم دارد، همه چیز از علم برخوردارند. مخلوقی از خدا نیست که از علم برخوردار نباشد. فقط مراتب علم فرق میکند، یعنی چگونگی علم فرق میکند. البته ببینید، باز گفتم اینها را، ولی باز به نظرم میاد که توضیح بدم اشتباه نشود. نمیگیم خاک آن علم را دارد که انسان دارد، نمیگیم مثلا آتش آن شعور را دارد که حیوان دارد. شعور حیوان، هر حیوانی به جای خود مرتبه خاصی از شعور است. شعور انسان هم مرتبه خاصی، شعور هر موجودی مرتبه خاصی از شعور است. حیاتش مرتبه خاصی از حیات است، علمش مرتبه خاصی از علم است. ما سمیعیم به قول مولوی، بصیریم و هوشیم، از شما نامحرمان ما خاموشیم. ما نمیفهمیم اونها چگونه علم دارن. اونها از نظر ما بی علم هستن، نه اینکه بی علم هستن. قبلا گفتیم یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، در قرآن تکرار و تکرار آمده است که همه چیز تسبیح خدا میتوند. این خود دلیل خیلی روشنی است که همه چیز با خدایش، با خدایشون، با علم و شعور سر و سری دارن. به قول عرفا ما نمیفهمیم. خاک با خدای خودش سخن میگوید، خدا هم با او حرف میزند، آتش هم همینطور، هم میفهمد خدا چی میگوید، هم خدا میفهمد چه جواب میدهد. من نمیفهمم و من نمییابم. آیه دیگرم گفت این میشه، یعنی لا یسبح بحمد ربه. خیلی خوب گفته این آیه، ولیکن لا تفقهون تسبیحهم. همه چیز مشغول تسبیح از شما نمییابه، شما تفقه این مسئله را و شعور بر این حقیقت ندارید. توجه میکنید در اینجا من تو هستم از اشعار مولوی نوشته بودم که این همین الان نوشتم که شما آمدید، البته اون را خوندم و که گفت که ما سمیعیم، از همه زبان همه موجودات است، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، از شما نامحرمان ما خاموشیم. در جا دیگر در دفتر اول مثنوی میگوید باد و خاک و آب و آتش بنده اند. دقت کنید، باد و خاک و آب و آتش بنده ان، با من و تو مرده، با حق زنده ان، یعنی از دید من و تو مرده ان، با من و تو مرده، با حق زنده ان. پیش حق آتش همیشه در قیام، همچه عاشق روز و شب بی جان مدام. آتش با خدا صحبت کردنش هیچ اشکالی ندارد و مکالمه خدا با آتش، این که اشکال میکند آتش چگونه مکالمه میکند. اینجا میگوید که ما میگوییم به جهنم پر شدیم، اونم میگوید حلم مزید، هیچ اشکال ندارد. خدا با همه چیز صحبت میکند، همه چیز قادر بر تکلم هستن، اما با خداشون، با اون کسی که علم اونها را، شعور اونها را، زبان اونها را میداند، نه با کسی که اونها را جامد میبینه. توجه میکنید، حتی ممکن است اگر زبان داشت خاک از او سوال میکردن که انسان ها چیزی میفهمند، شعور دارند، خاک هم به لحاظ بیشعوریش در شعور ما میگفت انسان ها چی هستن؟ حضورتی؟ بیشعور هستن. ممکن اونم باشد، حتی ممکن اینجور هم باشد. دقیقی کنید. و مسئله تنها آتش جهنم نیست. قرآن در جاهای دیگر از سخن گفتن خدا با چیزها که باز اون دیدی کوتاه میگوید اونها جامد هستن، از سخن گفتن خدا با اونها خبر داده است. من یکی دو مورد شما بخوانم در اینجا از آیاتش. مثلا در اینو البته عرفش را شنیدید و آیش را میگویم به بیشتر مسئله روشن باشد. خدا مکالمه با آتش فقط نمی کند، با دست و پای من و شما مکالمه دارد. حالا من و شما فکر کنید دست و پای ما با قطع نظر از روح ما که حیات و شعور مال آن است، دست و پای ما با قطع نظر از روح ما چیز جامد است و بی شعور است و بی حیات است، نه تکلم میداند، نه تکلیمی، نه تکلمی، نه چیزی میفهمد، نه سؤالی، نه جوابی. اینجور میفهمی، ولی این از دید کوتاه ماسی توضیح دادم. دستم به جای خود، دست نظر از دوروانی که یه گوشت استخوانه است، حالا اینجور حسابی که دست نظر از روح. پا هم همینطور، اعضا و جواره هم همینطور، حتی پوست بدن میتونه همینطور. اینا همه شعور دارن، خدا با اینها مکالمه دارد، در قیامت با اینها صحبت خواهد کرد، جواب سوال خواهد کرد، جواب خواهند گفت. بنابراین مکالمه خدا با موجودی که به ظاهر از دید کوتاه ما شعور ندارد چیزی تنها مخصوص این آیه نیست، در جاهای دیگر هم هست. با دست و پا و جلود خدا صحبت خواهد کرد. چرا؟ چون اینا شعور دارن، صحبت میکنن، ما نمیجابیم. سوره یاسین اینجور میخوانیم، 65 سوره یاسین: الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. در قیامت میفرماید ما به دیگه نمیذاریم اینها با زبانشون با ما حرف بزنن، انسانهای موجوده. نختم علی افواههم، مهر بر دهنها میزنیم. حالا چی جور مهر میزند اینجا هم باز خدا میداند کیفیتش را. هرچه هست در مرحله ای از قیامت انسان دیگه با زبانش صحبت نمیتوند. این که تضایی بر اساس سوره قیامت هست، دیگه زبان از حرف گفتن میفتد، حق حرف گفتن ندارد. نخت مالا افواههیم، آن روز ما در دهن اینها مهر میزنیم و تکلمنا ایدیهیم، دستاشون با ما صحبت میکنند. و تشهد و ارجلهم، پاهاشون شهادت میدهند، حرف میزنند. بما کانوا یکسبون، با اون که عمل کرده بودن. از کنم که در مثلا 20 و 21 سوره فصلت میگوید که وقتی آمدن به قیامت، شهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم بما کانوا یعملون، شهادت میدهد بر علیه انسانها گوششان، چشمشان و پوست بدنشان. جلودهم بما کانوا یعملون، شهادت میدهن، حد میزنن اون چرا که ببینید. شاهد باید آنچه را که شهادت میدهد به اون علم داشته باشد یا نه؟ سؤال از جوابشو بگید بله باید علم داشته باشد. حتی این آیه شاهد میکند که پوست بدن من در این زندگی دنیا بر آنچه که من میکرده ام علم داشته، همش را حفظ کرده، تا اون روز آنچه را که علم داشته است به اون چه خواهد داد؟ به اون شهادت خواهد داد. حتی شاهد باید متحمل آن چیزی باشد که به اون شهادت هم میدهد. شهادت بی علم که معنی ندارد. خدا که همه کارهاش عدل است، این خلاف عدل میشود بگیم که پوست بدن من شهادت میدهد در چیزی که علم به اون ندارد. نه، لابد شهادت میدهد در چیزی که چی دارد به اون؟ اون علم هم دارد. این از شعور پوست حکایت میکند، شعور دست حکایت میکند، شعور چشم حکایت میکند. گفتم شعورشون باقیت میدهد از روح، عنوان فقط پوست و گوشت و استخوان. در جای دیگه مورد سوم عرض کنم به شما، اونجا که شما خلقت آسمان و زمین و قبلش شاید این بحثش به گوش خورده باشد، اونجا که خدا خلقت آسمان و زمین را مطرح می‌فرماید، اول خلقت را که آسمان و زمین مانند توده ابری بودند و دخان بودند و گاز مانند و دخان مانند بودند که اولش ما اینجور خلق کرده بودیم، بعد اونها را تفصیل کردیم و تحولات روش آوردیم به صورت این آسمان و زمین آوردیم. اونجا که مثلا مطرح می‌فرماید در سوره فصلت آیه 11 اینجور میفرماید: ثم استوى الى السماء وهي دخان. سپس خدا پرداخت به تغییر و تبدیل آسمان و به خلقت آسمان، و وهي دخان در حالت به صورت دخان و مثل ابر مانند بود. و قال لها وللارض ائتيا، به آسمان به زمین گفت بیایید، بیایید به اون صورتی که من میگویم یا به اون مرحله که من میگویم، توأن و کرهن، یا خواسته یا ناخواسته بیایید. قالتا، اونها اون دو یعنی آسمان ها و زمین، همین که ما میگیم بیشور هستن، اینها گفتند اتینا طائعین، ما با طاعت میایید. خدا به اینها حرف زد، اینها هم چی کردن؟ اینها هم جواب دادن. به همین آسمان و زمین بیشور خدا سخن گفت، از اینها هم چیش میده؟ جواب شیده، مکالمه. مکالمه اینها دو سه مورد بود: سخن گفتن، مکالمه خدا با دست و پا و جلود، سخن گفتن خدا با کرات آسمانی با کره زمین مانند سخن گفتن خدا با آتش جهنم، یا این مانند اون هاست. در کل خدا با همه چیز سخن میگوید، سؤال میکند، خطاب میکند، امر میکند، جواب میشنود الی آخر. این یک مسئله مسلم از نظر قرآن همه چیز علم دارد، شعور دارد، با خدایش سر و سر دارد، سوال و جواب دارد، امر و نهی دارد الی آخر. خب بنابراین هیچ اشکالی در این نیست که خدا خطاب بکند به جهنم پر شدی، اونم جواب بگوید که آیا بازم هست. هیچ اشکالی از لحاظ علمی فلسفی، از لحاظ خود مبانی قرآنی و خود منطوب و صریح و اشارات قرآن هیچ اشکالی در این دیل نیست. و اگر بخواهم این اشکال را بکنیم از کوته فکری ما و یا از کوته‌پسندی انسانها سرچشمه میگیرد که انسانها با این علم ناقصی که دارن فکر میکنن بر همه چیز علم پیدا کردن و از جمله بر اینکه این موجودات جامد هستن. ما از کجا میدانیم جامد هستن؟ گاهی بعضی از عرفا گفتن اون درختی که میاد و بعد یک مانع احساس کرد و تغییر جهت میدهد، این فکر کرده که این علم از خودش منتها دیگه چگونگی که بیش از این نمیفهمی. واقعا حتی خیلی حساب شده است از عرفا گفتن اینجا. حتی جامی از این چیزها، از اینها دقیق‌ترش را گفتن که از اون همون عبدالرحمن جامی. شما دیده دیگه درخت تغییر جهت میدهد وقتی که مانع احساس کرد. این تغییر جهت میدهد، این احساس میتوند یعنی چی؟ حالا بعضی از دانشمندان، یعنی به اصطلاح صاحبان علوم طبیعی آمدن اینجا بعد از تحقیقات توجیهات علمی طبیعی دادن که توجیهاتی که به قول معروف به دل نمی کسد و به جاش نمی افتد. موجودات شعور دارن، منتها اصلا اصل مسئله است ما از کجا دانستیم خاک شعور ندارد؟ مگر شعور هر چیزی که تناسب خودش نیست، ما از عالم خاک چه خبر داریم؟ این خاکی که عالمش سر تا پا اسرارت، این همه اسرار از دل خاک بیرون می جند. اگر خدا این را بیرون می آورده بود اونو زیاد نسوختن. اگر خدا این اسرار دل خاک را به بیرون می آورده بود که از جمع خود ما هستیم، ما می دانستیم در دل خاک راه می بردیم، در دل خاک این اسرار هست، در راه نمی بردیم. جواب چیه؟ راه نمی بردیم. یکی نیستان در حد منا وفی تو من العلم الا قلیلا. شما از دانش و دانستن جز یک محدود مرحله چیز دیگر ندارید. در هر صورت بدیم به سراغ آیه، با این توضیح متوجه شدیم که این مکالمه مکالمه یکیستی است بین مقام و ربوبی و بین آتش. آتش می فهمد خدا می گوید، جوابم می دهد و سخنم می گوید. اصلا غیر از این که می فهمد، حرف می زند، چگونه حرف می زند خدایش می داند. یوم نقول به جهنم، آن روز که ما به جهنم می گوییم هل امتلأته، آیا پر شدی؟ و تقول اون هم جواب میگوید هل من مزید، آیا باسم اضافه است. از کنم که این حالا از این مرحله گذشتیم، این خطاب و سوال و جواب چه معنا داره؟ این در مقام اشتداد غضب هست. یادتون باشد خدا کمالاتش بی نهایت هست، غضبش هم غضب بالاست، سخطش هم سخط بالاست. این میخواد چه بگرد این آیه؟ حالا دست میدارد این که این مکالمه چی طورتی گفتیم، میخواد چه بگرد؟ به جهنم میگوییم پر شدی، میگوید بازم هست. میخواد بگرد به تعبیر مرحوم علامه رضوان الله علیه، این میخواد بگرد که سخط و غضب و قهر و ربوبی هم آنجا که باید به ظهور برسد به سراغ مجرمین برود، چنان احاطه دارد که هیچ مجرمی را نمیگذارد که به سراغ او که نرفته باشد. بازم اگر باشد جا هست. یعنی قهر خدا در مقام احاطه دیگه اونجا هم قصور ندارد. هر چه هست بیاد، هر مجرمی باشد میگیرد، کسی را جا نمیگذارد. هر چه باشد بی نهایت هم باشد، به طوری که کمال و جمالش بی نهایت هست، غضبش هم در احاطه در مجرمان هیچ قصوری و هیچ کمبودی درش نیست. نگول به جهنم پلن تلعته، آنچه میباید در تو جا بگذیند جا گرفت، به همه یعنی حاطه کردی، میگوید هل من مزید، بازم هست. فرجه میکنم گاهی من فکر میکنم این همه مجرمی، گاهی خودم فکر میکنم، حالا این فکرهای خود من است، گاهی فکر میکنم همون دیشب که این آیه را تدبر میکردم در خصوص شدید، من تدبرهای شخصی بود که میکردم، حالا برای خودم خیلی چیزا تدبر می‌کردم، می‌خوام این آیه چی میگه. حالا یه مطلب دیگری هم هست در اونم تدبر می‌کردم که بعداً عرض می‌کنم. تدبر بود، حالا یه گوشش من عرض می‌کنم ایشون. فکر می‌کردم که دائما مجرمین را در این عالم می‌بینیم، به صورت مثلا به نظر مون می‌یاریم. از این مجرمینی که الان دیگه همه جا پر از شما ما می‌بینیم دیگه. واقعا این جرائم بعضی از انسان‌ها واقعاً از حد می‌گذره انسان داره فکر می‌کنه. مثلا این چه جور انسان است به نام یک انسان؟ که این جرام حد دارد، یعنی مجرم بودن جنایت همه کساب کتابی انسان اینجور میخواد فکر بکند. میبینه چی ندیگستن این واقعا حد ندارد. بعض انسان ها مجرم بودنشون جرائمشون طوریست که انسان میبیند که اگر سلام رمتون اگر عرض کنم که همه کره زمین را اینها به خاک خون بکشند، همه رسال انسان ها را به بیچارگی بکشند، اینها اگر جلوشون باز بشود به کرات دیگر هم راه پیدا میکنند، اونجا هم اگر تمام شد بازم جا دیگه میدوند. فطرت یعنی وضع انسان ها اکثر بعضی هاش اینجوریه. شما بفرمایید این آیا این مجرم مجرم بودنش اون خصلت جرم و جنایتش خصلت درندگیش خصلت چی باید اسم گذاشت اونش نهایت دارد یا ندارد؟ نهایت دارد؟ نهایت ندارد. ولی در این جرم بی نهایت یک غضب بالاتر حاکم هست، آنچه باید به دست او بدهد را خواهد داد. دقت میکنید شما به دست به نظر بیاید مجرمین این عالم را، بعضاشون جرمشون اصلا انسان میگه آخه این مجرم چقدر مجرم است، یلا غیر نهایه میخواد جرمش رو ادامه بده، اصلا حد و حدود نداره. خب آیا این میشود جوابش داد؟ بله. حل این طلعت تقول و حل نمیده سهر خدا به سراغ همه اینها میدهد، بر همه شی حافظ داره. یا از اون طرف ریزکاری ها را حساب کنید، آیا این همه مجرمین بزرگ هستند، من حالا اینجا یک دیبتی کردم در این عالم پر ارز و طول، آیا به سراغ من هم در به سراغ شما هم می آید؟ حل نمیده این چیزی به عنوان مجرم که جهنم باید دریابد جا نمی گذارد. و بازم می روید حل نمیده یعنی هیچ گونه قصور نیست. این آیه می خواد این را بگه. این یک معنا. یک معنی دیگر که در مقام تدبر به نظرم رسید با توجه بر اینکه بعضی از عرفا به این مسئله اشاره کردن نکته خوبی است. حالا این معنا تمام شده، این به ظاهر آیه مربوط بود بدون اینکه به اصطلاح در ظاهر آیه هیچ گونه تعویل چیزی به خرج به راه بیانداز. یه چیزی را گفتن عرفا مطلب خوبی است و اون اینکه این آیه خطاب بر جهنم نفس است. البته این معنا و معنا را رد نمی کند. قبلا گفتم آیات قرآن وجوه مختلف از معانی را از او برداشت می کنند، نه اینکه این اون را نفی می کند. این گفتن که اونا که بسیار نفس و نفسانیت انسان را روش کار کردن و شناختن، من و شما نه، این سخن ممکنه یه مقدار به فکر من و شما بیفته چون از این صحبت ها اینجا کرده ایم، ولی آنچنان که خود عرفا می فهمن بسیار بالاست مسئله، خیلی روشنه. نفس ما جهنم ماست، این یادتون باشد، همون نفسی که هر چه بدهید پر می شود یا نمی شود، اگر بنابش پر می شود یا نمی شود، خیلی روشن پر نمی شود. یعنی وقتی شغل بر از عنوان نفسانیت در مقام طغیان و اسیان و خواسته ها و هواها نفس پر نمی شود، یعنی پر نمی شود. هر چه بدهید می گد که حل من مزید بازم می خواد. جهنم نفس در اینجا به صورت همون هواهاست، به صورت همون خواسته هاست، هر چی به خواسته هاش برسد هیچ وقت سیر نمی شود. به این یه چیز مسلمه، هم انسان در خودش می یابد هم در دیگران می یابد. یه وقتی امام صحبت می کرد گفت که اینا که اگر از ریاست طلبی صحبت می کرد، هم امام خودمون حفظه الله از کنم که می گفتن که از مثل که موزه می کردم بیادم یاد اینجورها بود، همین مسئول موعظه می‌کردن که از ریاست طلبی بفرقید. ریاست طلبی چیزی که اگر انسان بخواد دنبالش را بگیره، شهرت طلبی ریاست طلبی اگر تمام کره زمین را حتی ریاستش را بهش بدهند باز سیر نمی‌شود و می‌خواد برود کرات دیگر هم اونجا هم حکومت کند. البته این در یک بوریش رو مثال زدند، در تمام هواها اینطور، در تمام شاخه های هوای نفس، نفس انسان هیچ وقت سیر نیست. حقیقت این است اگر انسانی مثلا در بعد جاه طلبی و حکومت سیطره، اگر به تمام کره زمین علل اطلاق فعال به صورت فعال مایشا حاکمن باشد، دلش میخواهد که راه به جاهای دیگر هم ببرد، اونجا هم چی بکند؟ حکومت بکند. در هر باب مال مثلا هر چه انسان جمع کرد، نمیدونید همه افرادی که پول جمع میکنند سیر نمیشن، ولو دنیا بخواد به حساب ولو دنیا همه به حساب مظلومین مستضعف خونشون کشیده میشود، این ها دیگه به کلشون نمیره بعد این حرف ها. بالاخره باید برود تا آخر. در باطن امر جهنمی شعلور، باطن امری که بعدن خواهیم رسید، نفس ما جهنمی شعلور، این هواها شعله هاش است، این هواها آتش هاش است و ما هم در داخل این نفس و هواها و در داخل این شعله ها، هر چه شما این شعله بر بشود شعله هاش به آخر میرسد. گر دارد یا ندارد؟ ندارد. چون شعله هاشمون هواهاش هست، همینجه هوا دارد. وقتی هواهاش آخر ندارد در اون سوی، یعنی چی چیزش آخر ندارد؟ یعنی شعله هاش آخر ندارد. به جهنم نفس خطاب میکنیم که پر شدی، یعنی به آنچه که میخواستی در اونجا آنچنان که میخواستی واقعا رسیدی، سیر شدی، پر شدی، یا اینجا آنچنان که میخواستی شعله در بشری به آخر رساندی؟ تقول و حل من مزید دیگر نه بازم بازم اینجا هوا اونجا آتش خلیجا این یادتون باشد. اینو که برفا گفتن این معنای خوبی در جا خودش. نفس انسان در حقیقت، من این حالا تلفظ میکنم بین این حرفی کلان گفتم بین اصل مسئله که جهنمی داریم، یادتون باشد نفس ما در واقع جهنم ماست، در جهنم کلی. حالا دیگه اینجاشو نمیدانم، دوستان خوب خواهم یافیم، یک جهنم کلی داریم. هر کسی برای خود در اونجا عالمی دارد، سهمی از اون دارد اگر خواست جهنمی بشود، و سهم هر کس به اندازه نفسانیت خود اوست، و نفس هر کس دریست از جهنم به روی او باز شده. هر قد این در را باز کرد به همون اندازه در جهنم برای خود چی کرد؟ جا گرفت. این هم این نکته آخر که فراموش نکنید. حالا این راست گفتم بد نیست از کنم که این چند صد شعر را هم بخوانم در اینجا برای شما. این را هم شعر خوبیست گفته مولوی. حالا مدتی بود ما از اشعار مولوی نمیخواندیم اینجا، ولی این روز باز من عرض کنم که یکی دو صد خوندم، این چند صد را میخوانم شما بفهمید. این چرا میخوانم؟ در آن که این تفسیر این روز ما به لحاظ این بعد دومش، حتی بعد اولش هم همینطور، یعنی این تفسیر اول تفسیر دوم فرق نمیکنه، برای من شما خودش به حساب دست دهنده است و برای همین من زیاد توضیح میدهم یه خود بیش از معمول و این اشعار را میخوانم. ببینید به شما من باز تاکید میکنم در این نقطه آخر که تلفیقاً گفتم دقت کنید که نفسی که من و شما داریم فکر نکنید چیز خوبیه، درست در جهنم است که من و شما باز شده از باب آزمایش. هر چی این در را باز کردید سهم جهنمتون به همون اندازه است و سلام صاف. در جهنم است، الان نفس است، لذت دارد، خوردن از آشامیده چیکی، ولی این سوی درگیر، آن سوی در یمن آتش است و سلام. این اشعار دقت میکنید، دوزخ است این نفس، دوزخ اژدهاست. این را مولوی در زمینه همین آیه کلام گفتن گفته است بر اساس این تفسیر دوم که این خطاب بر جهنم نفس است در قیامت با اون توضیح گفته. دوزخ است این نفس، دوزخ اژدهاست، کو به دریاها نگردد کم و کاست. هفت دریا را در آشامد هنوز، کم نگردد سوزش آن خلق سوز. نفس را میگرد سنگ ها و کافران سنگ دل، اندر آیندن در او زار و خجل. این بهت نمیدونم فهمیدید در این مقام نفسانیت بالاخره چقدر انسان ها غوطه‌ور شدن یا نشدن؟ و نفس خیلی انسان ها تا حادر خودش، نفس یک چیز بیشتر نیست یک نظرات که هر کسی برای خودش از این یک چیز که نفس هست برای خودش سهمی دارد. این نفسی مسئله کلی هر کسی برای خودش نفسی یا جزی از اون را دارد چقدر انسان ها را تا به حال در خودش روتبر کرده ولی تا حالا خاموش شده، پر شده یا پر نشده؟ تگرد کرده؟ نفس یک حقیقت هست، هر کسی یک حرف دیگه است میگه، اما تمام نکات دقت کنید. نفسانیت یک حقیقت است، یک جهنم است، هر کسی از این باب رو باز است. این یک چیز یک جهنم که از درای هر کسی راهی دارد، در وجود هر کسی منفذی دارد، در هر کسی نفسانیتی هست. این همه این نفسانیت که یک چیز است، این همه انسان ها را در خودش تا حالا اول خلقت آدم تا حالا فرو برده، ولی بالاخره قانع شده، دستبردار گشته، پر شده، سیر گشته یا نه؟ بله؟ نه. سنگ ها و کافران سنگل اندر آیندن در او زار و خجل. هم نگردد ساکن از چندین غذا، تاز هفت آید مرو را این ندا. این در رابطه با این آیه است. سیر گشتی سیر گوید نی هنوز، سیر گشتی سیر گوید نی هنوز. این آتش این تابش، این سوزن، این از آتش، این از تابش، این از سوزن، همه شعله من، اشتهای من همش به جابرش محفوظ بود. اصلا روز روز شعلش هم چی می شود؟ باید گفت نه تنها سیر نمی شود، اشتهای نفس هر چی رو دنبالش بروید بیشتر خواهد شد، شعلش در اون سو بیشتر خواهد شد، سوزاندنش هم بیشتر، اونجا هوا، اونجا شعله. عالمی را لقمه کرد و در کشید، عالمی را لقمه کرد و در کشید، معده اش نعره زنان هل من مزید، معده اش نعره زنان هل من مزید. همین آیه کلام میخوندیم. خب بعد میگه چون که جزو دوزخ است این نفس ما، اون تلفیقی که در آخر گفتم به این بیت در اساس اون تلفیق رکب کنیم، چون که جزو دوزخ است این نفس ما، طبع کل دارد همیشه جزوها، طبع کل دارد همیشه جزوها. میخواد بگه کل جهنم، خطاب میاد هل این طلعت، جواب میده چی؟ هل من مزید. این که جزئی از همون جهنم است، با اون توضیح که براتون گفتم در این سزور روی ما باز شده است، این هم همون حکم کل را دارد چون جزئی از آن است. یعنی این هم حل انطلاعه میاد، جوابش این است که حل نمزید، چون که جزو دوزخ است این نفس ما، طبع کل دارد همیشه جزها. خب این دفتر اول مثلا ایسی در خواستید مراجعه بکنید. حالا که اینجا با سرها صحبتها زیاد است، مثلا روایاتی داریم که رسول الله اگر این آیت خاصی از خدا نشود جهنم همه جا را فرا میگیرد. اینجا حرفا زیاد است، معارف زیاد است، دوایر زیاد است، جایی است که این آیت خاصی از خدا میشود که جهنم در حدی میماند، اینجا اسرار زیاد است. خیلی مثال در اینجا هست، من اون اندازه که میشد در این جلسه بگم به شما از کردم. یوم نقول لجهنم هل امتلأت و تقول هل من مزید.
السلام علیکم و رحمت الله.
الله